سلام، ساعت 6 صبح به وقت تهران. اینجا رادیو فرداست. آمریکا به روسیه در مورد هر گونه تلاش برای بی‌ثبات کردن اوکراین هشدار داد. دو اتحادیه بین المللی کارگری در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار آزادی شاهرخ زمانی فعال کارگر زندانی شدند. یوسف کرمی و محمد باقر معتمد مدال طلای تورنمنت تکواندو هامبورگ را کسب کردند. سلام، بهروز کارونی هستم که در این بخش خبری با شما خواهم بود. آمریکا روز شنبه به روسیه هشدار داد از هر گونه تلاش که به برهم زدن ثبات در اوکراین منجر شود خودداری کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این هشدار همزمان با تشدید تنش‌ها در شرق اوکراین و تصرف برخی پاسگاه‌های پلیس و ساختمان‌های دولتی از سوی افراد مسلح جدایی طلب ابراز شد. در این ارتباط یک سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفت: از رئیس جمهوری روسیه و دولت او می‌خواهیم تا تمام تلاش‌هایی که به بی‌ثباتی در اوکراین منجر می‌شود را متوقف کنند. طرفداران روسیه روز شنبه برخی پاسگاه‌های پلیس و ساختمان‌های دولتی در شهرهای شرق اوکراین را تصرف کردند. در این میان کفیل وزیر کشور اوکراین از تدارک عملیات نظامی برای مقابله با آنچه اقدامات تجاوزکارانه روسیه نامید خبر داد. دو اتحادیه بین‌المللی کارگری در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نگرانی خود را از وضعیت شاهرخ زمانی فعال کارگر زندانی ابراز داشتند و خواستار آزادی او شدند. کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و فدراسیون بین‌المللی کارگران چوب و ساختمان در نامه‌ای خود به آقای روحانی اشاره کردند که از زمان پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری ایران در انتظار بهبود وضعیت حقوق بشر و همچنین کارگران با توجه به مقابله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار بودند. شاهرخ زمانی از حدود یک ماه پیش در اعتراض به انتقالش به زندان قزل‌حصار دست به اعتصاب قضا زده است. این فعال کارگری پس از بازداشت در تبریز در خرداد سال 90 به اتهام‌های امنیتی به 11 سال حبس تعزیری محکوم شد. او اتهام‌های خود را رد کرده است. شاهرخ زمانی عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و عضو هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش است. خبرگزاری ایرنا گزارش داد که یوسف کرمی و محمد باقر معتمد مدال طلای تورنمنت بین‌المللی تکواندو در هامبورگ آلمان را به دست آوردند. این تورنمنت دارای امتیاز رنکینگ جهانی به منظور کسب سهمیه المپیک سال 2016 میلادی در برزیل است. تورنمنت بین‌المللی آلمان با حضور حدود 870 تکواندوکار از بیش از 60 کشور جهان برگزار شد. وکیل مدافع امیر میرزایی حکمتی روز شنبه از تایید حکم 10 سال زندان برای موکلش در شعبه تجدید نظر دادگستری استان تهران خبر داد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمود علیزاده طباطبایی گفت امیر میرزایی حکمتی پیشتر به اتهام جاسوسی برای دولت‌های متخاصم از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شده بود که این حکم در دیوان عالی کشور نقض شد. آقای علیزاده طباطبایی پیش از این به طور غیر رسمی به محکومیت موکل خود اشاره کرده بود، اما حالا با تایید محکومیت وی گفته است نسبت به حکم موکلش تقاضای اعاده دادرسی خواهد کرد. امیر میرزایی حکمتی، شهروند ایرانی آمریکایی و تفنگدار سابق نیروی دریایی آمریکا، 2.5 سال پیش به ایران سفر کرد و 2 هفته پس از ورود به اتهام جاسوسی برای آمریکا دستگیر شد. بر رسانه‌های روسیه، رسانه‌های سوریه روز شنبه اعلام کردند که در حمله‌ای به یک روستا در استان حما از گاز سمی استفاده شده است. بر اساس این گزارش‌ها در جریان این حمله که روز جمعه صورت گرفت، 2 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر نیز مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مخالفان حکومت سوریه نیروهای دولتی را به استفاده از گاز سمی در حمله به روستای کفر زیتا متهم کردند، در حالی که تلویزیون دولتی سوریه میگوید گروه اسلامگرای جبهه النصر وابسته به القاعده عامل این حمله بوده است. در اینجا نوبت به برنامه دیدگاه‌ها از همکارم امیر مصدق کاتوزیان میرسه که اون رو با هم گوش میکنیم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. آزادی 4 مرزبان ایرانی در هفته گذشته شادی و تحسین بستگان آنان و دیگر ایرانیانی را که هرچند ناباورانه اما چشم امید به رهایی آنان دوخته بودند برانگیخت، چه آنها نگران این بودند که جیش العدل، گروه مسلح مستقر در مرز استان سیستان و بلوچستان با کشورهای همسایه، به وعده خود عمل کند و پس از اعلام قتل گروهبان جمشید دانایی‌فر در روز سوم فروردین، چهار مرزبان دیگر به گروگان گرفته شده را یکی پس از دیگری بکشد. اما میانجیگری مولانا عبدالحمید، عالم پرنفوذ سنی بلوچ، میان مسئولان کشوری و جیش العدل که از هفته‌ها قبل آغاز شده بود ثمر داد و ورق برگشت. مطبوعات و محافل سیاسی داخل ایران به این مداخله مولانا عبدالحمید و علما و نخبگان حامی او دو نوع واکنش نشان دادند. محافل و روزنامه‌های جناح‌های اصلاح طلب و اعتدالگرا نقش‌آفرینی مولانا عبدالحمید را ستودند، از جمله روزنامه قانون که او را ظرفیتی برای صلح و امنیت در منطقه توصیف کرد. اما محافل و روزنامه‌های جناح اصولگرا به اما و اگرهایی درباره نقش مولانا پرداختند، از جمله روزنامه جمهوری اسلامی که نوشت امام جمعه زاهدان هنگامی حسن نیت کامل خود را به نوشته این روزنامه میتواند به اثبات برساند که تمام توان خود را در ریشه‌کن ساختن اشرار در سیستان و بلوچستان به کار گیرد. از سوی دیگر روز سه‌شنبه 19 فروردین علی مطهری نماینده تهران در جلسه علنی مجلس گفت نقش روحانیت اهل سنت را در آزادی مرزبانان نادیده نگیرید. همزمان وبسایت اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن بازتاب دادن تبریک او برای آزادی مرزبانان عنوان ستایش هاشمی از علمای اهل سنت را برای گزارش دیدار او با مسئولان و اعضای آن مجمع برگزید، در شرایطی که سه روز پیش از آن آیت الله اسدالله بیات زنجانی مرجع تقلید شیعه مورد حمایت جناح اصلاح طلب در کنار تحسین اظهار نظری از مولانا عبدالحمید گفت درباره حقوق اهل سنت باید بر اساس اصول قانون اساسی عمل شود. این در حالی است که جیش العدل در بهمن ماه اعلام کرد که پنج مرزبان ایرانی را در واکنش به گفته های آیت الله محمد تقی مصباح یزدی مرجع تقلید شیعه راستگرا رو بوده است که به گفته این تشکل در آن عثمان خلیفه سوم سنیان فردی دنیاگرا، باندباز، قومگرا و اهل تبعیض توصیف شده بود. با آزادی چهار مرزبان ایرانی تا چه حد فرصت برای کاهش استکاک‌های مذهبی و قومی در ایران فراهم شده؟ این پرسش اصلی برنامه دیدگاه هاست از سه میهمان این هفته. محمود براهوی نژاد، سردبیر هفته نامه تلکی در زاهدان. جلال جلالی زاده، عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق شافعی در دانشکده الهیات دانشگاه تهران و نماینده سابق سنندج در مجلس ششم، و تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر طیف سیاسی ملی مذهبی در پاریس. براهوی نژاد، آیا با تلاش مولانا عبدالحمید و علما نخبگان و ریش سفیدان بلوچ از سوی و کوشش جامعه مدنی ایران و مسئولان و عقب نشینی جیش العدل فرصتی تازه برای همدلی بیشتر مذهبی و قومی و ملی فراهم شده به نظر شما در سیستان و بلوچستان؟
رفعا این فرصت فراهم شده با توجه به این که الان ابزارهای ارتباطی هم گسترده سر هست، از قبل با سابقه خیلی وسیعی داشتم در داخل کشور و هم به خصوص در داخل استان، و من فکر میکنم به این ایجاد فضای همدلی و همبستگی خیلی کمک کرده این قضیه.
نمونه هایی که شما میبینین کدومان؟
نمونه ها بازتاب همین قضیه هست در بین مردم، صحبت هایی که میشنویم میبینیم، تقدیر و تشکرهایی که شد از جناب مولانا عبدالحمید و جامعه اهل سنت راجع به این قضیه، هرچند که در حال جامعه اهل سنت به وظیفه انسانی خودش عمل کرد و خود مولانا هم گفتند که نیازی به تقدیر نیست، فقط دعای خیر مردم رو میخوان، اما در حال بازتابهایی که این قضیه داشت نشون داد که خیلی پیامدهای مثبتی در منطقه و در کشور داشته.
آقای جلالی زاده، شما هم تا روز جمعه در زاهدان بودید، واکنش به اظهار نظرهای مختلف مسئولان چگونه بود در زاهدان تا اونجا که شما دیدید؟
من به نظرم پیامدهای بسیار مثبتی داشت و آثار مثبت و ایجابی این مسئله نه تنها در بلوچستان بلکه در کل ایران مشهود است و مردم ایران احساس میکنند که زمان پیگیری مطالبات از راه خشونت گذشته و سپری شده و باید همه مردم و همه مسئولان برای حل مشکلات و تبعیض‌های گذشته دست به دست هم بدن و نگذارن چنین حوادثی در کشور ما تکرار بشه.
آقای رحمانی، با این اوصاف چه چالش هایی بر سر راه بهبود مناسبات اقوام و مذاهب و پیشرفت استان ها و مناطق سنی نشین وجود داره؟ از خلال اظهار نظرهایی که از هفته گذشته تا حالا شاهد بودین چی برمیاد؟
چالش ها به نظر من جدیه. این موفقیت یه سری ناراحت میکنه، همونه که از سال 84 تا 92 فضای منطقه بود بلوچستان خونین کردن، کشتار تاتوکی، گروه ریوی، عکس العمل های تند دولت، برخوردهای انتقام گیرنده و بعد دو تا اتهامی که زدن، یکی که چه مولوی خودش دست داره تو این قضیه و بعضی خواستن به اصطلاح سربازا رو تنبیه کنن و این به جناح راست افراطی ایران یه چالش ایجاد میکنه و تو قوم هم آقای مصباحی عزیز 100% مقابل این ایسته. فرصت هم ایجاد شده که اون موضوع های بیات زنجانی، های شبیر زنجانیه که علمای قومن، این چالش به نظر من بسیار خوبه. به علمای اهل سنت باید با این ته وارد گفتگو بشن تا چالش راست افراطی خونسا کنن. مطمئن باشید حملات جناح راست افراطی ایران به اهل سنت بیشتر میشه تا دوباره جلوی این آشتی رو بگیره، چون بعضی ها از نظامی بودن منطقه سود میبرن و اینا قدرتمندن. به نظر من اتفاق بسیار مبارکی افتاد به شرط اینکه هم جامعه اهل سنت ایران و اقوام ایرانی درست تر برخورد کنن و مرکز نشین ها مسئولانه تر، بیت آقای منتظری، موضع علما، حتی آقای هاشمی رفسنجانی، حتی جامعه مدنی و اپوزیسیون و گروه های اپوزیسیون ایرانی که اومدن از مولوی حمایت کردن، اینا باید سعی کنن این چالش ها رو کم کنن، چون شما باید مراقب حمله راست افراطی باشید که این توافق و تفاهم دوباره بوکسلانه، چون به نفع منافعش نیست.
آقای براهوی نژاد، شما تحلیلی دارید که اگر جیش العدل این همه به نظر مولانا عبدالحمید یا افکار عمومی اکثریت منطقه اهمیت میداد، چرا اصلا از اول به سلاح و گروگانگیری روی آورد؟
جیش العدل در حال از همون ابتدا توجهی به دیدگاه های جامعه اهل سنت اکثریت و به خصوص جناب مولانا عبدالحمید نداشتن. در گذشته هم جناب مولانا از این گروه و گروه جندالله خواسته بودند که دست از این اعمال خشونت‌آمی دارند و از راه گفتمان مسائل خودشون رو مطرح بکنند و این گروه نپذیرفته بود، چه گروه قبلی و چه این گروه جدید. در این زمان که این شرایط پیش اومد، فضایی که به وجود اومد، به نظرم جیش العدل رو وادار به عقب نشینی کرد. نوعی همین فشار جامعه مدنی، فشار افکار عمومی که از طریق رسانه‌ها بیشتر وارد شد، باعث شد که این فضا به وجود بیاد و این فرصت برای جناب مولانا هم پیش بیاد که ایشون به رایزنی بپردازند و اون گروه ناچار شد عقب نشینی بکنه و این خواسته رو بپذیره. اگر در گذشته هم اینها به حرف مولانا گوش می‌کردند و نظر ایشون رو می‌پذیرفتند، قطعاً مولانا کوتاهی نمی‌کردند در جلوگیری از اعمال خشونت‌باری که توسط این گروه در منطقه انجام می‌شد.
آقای جلالی زاده، هماهنگی‌ها و همکاری‌های از این نوع که میان علما و چهره‌های شاخص اهل تسنن در سیستان و بلوچستان و مسئولان حکومتی و دولت ایجاد شد، در چه صورت می‌تونه در شرایط عادی و غیر اضطراری به افزایش ضریب رضایت شهروندان در مناطق سنی نشین بیانجامه؟ چون این شرایطی که ما دیدیم الان در وضعیت اضطراری بوده که ایجاد شده.
من معتقدم که اولا اهل سنت ایران خشونت طلب نیستن و سابقه چند ساله پس از پیروز انقلاب نشون داده که اهل سنت با اینکه بسیار مورد تبعیض و بی‌عدالتی قرار گرفتن، همیشه تلاش کردن که بنای از طرق مدنی و مسالمت آمیز پیگیر قضایا و مشکلات خودشون باشن و چه در هنگام اضطرار و چه در هنگام آسایش، واقعا اهل سنت تلاش کردن که به نوعی فضا را ناامن نشان ندهن و یا فضا را برای گفتگو مخدوش نکنن. در مسائل مختلف، در انتخابات ها، در حوادث مختلف، حتی در گروگانگیری اخیر به هر صورت این قضیه نشون داد که زمان حل مشکلات از طریق جنگ و یا برخورد نظامی نمونده و خود مولانا عبدالحمید در این مدت دو تا کار مهم را انجام دادن که واقعا نشان داد که فضای نظامی چه در داخل چه در خارج به نظر من زمانش سپری شده. یکیشون همین آزادی گروگانها بود و دیگری هم باز کردن رودخانه هیلمند به سیستان بود که هر دو مورد با پادمیانی مولانا عبدالحمید انجام شدن و کلن مردم استان را خوشحال کردن و این خوشحالی به نظر من بازتاب گستدهی در بین اهل سنت داشته. اما به نظر من آنچه که برای مسئولین نظام مهم است نتیجه گیری و عبرت و پند و اندز است که از این طریق به نظر من باید متوجه باشن که در این چند سال گذشته هرچند نسبت به اهل سنت جفاها و نامهربانی های زیادی را انجام داده اند اما امروز روز جبران است و اگر اینها بدون مال توسعه و رفاه بیشتر در کشور هستند مطمئنا اگر اهل سنت را سهیم بگردانند پیامدهای مثبتی رو خواهد داشت.
ولی آیا این صحبتایی که شما میگین جیش العدل رو راضی میکنه؟ چون که اونا دیدگاهشون با دیدگاهی که الان شما دارین ارائه میدین یا آقای براهوی نژاد دارن ارائه میدن یا مولانا عبدالحمید ارائه میده متفاوت آقای جلالی زاده.
ببینید به هر صورت آنچه که در جامعه بران یک واقعیت وجود دارد مسئله تمایزی است که نسبت به اهل سنت در ایران وجود دارد که در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کاملا مشهود است و مخصوصا در بلوچستان که بیداد می‌کنه. آنچه که می‌تونه که زبان مخالفان مسلح را ببندد حل مشکلات از طریق قانون و تأمین مطالبات طرفداران جامعه مدنی، یعنی کسانی که از راه مدنی و مصالحه مدنی پیگیر قضایا هستند. متأسفانه این ادبیات هنوز در جامعه ما عملی نشده و به نظر من دولت اراده قوی و اراده واقعی را برای حل مشکلات اهل سنت به خاطر دوگانگی یا چندگانگی تصمیم گیری ها در کشور ما هنوز مسئولین موفق نشدن و نمونش همین وعده های آقای روحانی است که در بکارگیری اهل سنت در وزارتخانه ها یا استانداری ها موفق نشد.
آقای رحمانی، پیش از آزادی مرزبان ها آنچه مشاهده شد تلاش جامعه مدنی ایران برای بروز خواستاش بود، چه از طریق اعتراض به جیش العدل، درخواست هنرمندان و چه از راه امضای تومار خطاب به دبیرکل سازمان ملل و درخواست گوهر عشقی مادر ستار بهشتی از جیش العدل در نامه‌ای سرگشاده برای آزادی مرزبانها، در کنار تلاش‌های دیگه که شما به طور کلی بهش اشاره کردین، آیا جامعه مدنی فقط سر بزنگاه‌ها در شرایط اضطراری امکان بروز و ظهور داره یا میتونه از راه‌های همچنان حساسیت‌های خودش رو در شرایط عادی هم نشون بده؟
این خیلی سوال جالبیه. متاسفانه هنوز ما حالات ایجابی یعنی اثباتی نداریم، حالات به اصطلاح مدافعی داریم، ولی این واکنش زیبایی بود، تجربه خوبی هم بود. یعنی اولین بار مردم از دولت خواستن برو گفتگو کن و دولت، چون دولت ایران فعلا یه روزنه در حکومت ایران، یعنی قبول داشت این گفتگو، این ادعا پیدا کرد قبلا اگر مذاکره یا مصالحه‌ای میشد بدون نظر جامعه مدنی بود. پس این یه قدم به جلو. ولی اون که میگید باید جامعه مدنی حالت اثباتی هم داشته باشه، به نظر من اگر مولایی بخواد با هاشمی دیدار کنه، مولایی حتی بیاد قم با برخی از این علما دیدار کنه، بره دفتر آقای منتظری و به عکس این رابطه ها خوب بشه و جامعه مدنی پیشنهاد رو بکنه و از این جامعه مدنی بخواد چه اهل سنت و اقوام ایرانی به حقی برسن تا امثال یعقوب مهرنهاد اعدام نشه در بلوچستان که سال 85 اعدام شد.
اشارتون به وبلاگ نویسی بود که اونجا فعال بود، یعقوب مهرنهاد
مظلومانه کشته شد و بسیاری از افراد تاسیکی کشته شدن و این حق هیچ دادگاه ها یا انتقام گیری هایی که داره صورت میگیره، گفتم جناح راست افراد ایران از این مصالحه ها سود نمیبره، در طور سود ملی در این مصالحه هاست. به همین خاطر به نظر من باید جامعه مدنی ها به فاز اثباتی هم بره، یعنی یک سری چیزهایی در فضای مجازی، در گفتگوها و بعدها حتی در نهادهای مدنی مبتنی بر اینکه حقوق اهل سنت و حقوق اقوام ایرانی به طور کلی با رعایت بشه و حتی در این قانون اساسی هم بخشش گفته شده، اقلا اینا رو رعایت کنید. و از یه طرف دیگه انتظار هست آقای روحانی بر ارتباط با اهل سنت برخورد فعالتری بکنه و یه جا اون اهل سنت وقتی مولوی اینقدر تسامح خودش نشان میده و این رفتارهای مدنی میپذیره، خب به طبع هست. شما دقت کنید جامعه مدنی را میتواند در مورد این اعدام زیاد محکومان مواد مخدر که بعضیشون میدارن اعدام نشوند تلاش کنه، چون این حکم حکومتیه، یه بحث به شرعی و تو فقه هم نیست که مواد مخدر میشه به راحتی اعدام کرد. گفتم خیلی از جرائم میشه تو منطقه کاهش داد و از یک طرف دیگه برنامه‌های توسعه در منطقه بلوچستان ایران باید جدی گرفت و همچنین در منطقه کردستان و مناطق مرزی. اون ما شما یه فرصت ایجاد میکنی به جای تهدید. ایران یه کشوری است که از طریق اقوام خودش با تمام منطقه میتونه مرتبط بشه، ولی الان به خاطر سیاست‌های افراطی حکومت ایران نه دولت تبدیل شده به تهدید، میشه اینو به فرصت تبدیل کرد.
آقای رحمانی، جان کلام شما و آقای جلالی زاده اینه که اگر یه تغییراتی داده بشه، رفع تبعیض بشه، فرصتایی به وجود بیاد از جمله فرصتای شغلی و توسعه اقتصادی و سیاسی در این گونه مناطق، جیش العدل خل سلاح میشه، عقب نشینی میکنه، در انزوا میره. از طرف دیگه همه دارن میگن که جیش العدل در انزوا هست، به اضافه این که مطالبات جیش العدل گاهی اصلا به سوریه مربوطه.
ببین این کاملا درسته. یه بخشیش حتی مولوی هم میگه اینا به خاطر دعوای عربستان و سعودی هستن. تو مصاحبهش مولوی این تصدیق کرده، من اینو قبول دارم، ولی دقت کنید جیش العدل خواست عمومی مردم منطقه نیست، ولی یه موقع برای جوانها حالت رمانتیک پیدا میکنه، چون مقاومت میکنه. وقتی ظلم تو منطقه کمتر بشه، این جریان واقعا منزوی میشه. این مش الان منزوی است، دقت کنید، این مش در اقلیته، ولی میتواند نیرو بگیره. وقتی که شما اعدام میکنی، فامیل این نیرو میرود جذب میشود، پس این مش میمانه به عنوان یک رگه اعتراضی. شما به خاطر اینکه مش رو خارج کنی از اون روال مبارزش، اون موقع دیگه کاملا یک عنصر خارجی جلوه داده میشود، اون موقع موفق‌تر میمونی باش برخورد کنی. ولی به این مفهوم نباید که به خاطر اینکه شما با جیش العدل برخورد میکنی کل منطقه رو نظامی کنی. آقای امثال برهوی ندونن اونجا فعالیت و روزنامه دارن، مولوی در انزوا قرار بگیره، یا گرایش های افراطی سلفی در منطقه قوی بشن. شما به تعداد زندانیان سلفی در ایران الان نگاه بکنید، به رشد وحشتناکی پیدا کردن. شما در خود گوهردش الان بیش از 80-90 تا زندانی سلفی دارید، بعضی از اینا به ناحق حکم اعدام گرفتن و این بر خشونت می افزاید. ببینید من میخوام بگم یه موقع این مقبولیت مشیه، یه موقع اون جذابیت رمانتیک مشیه، همین یه گروه کشور خارجی بتواند یک نیرو جمع کنه از یک مردم یک مشکی باید خونسا بشه. چرا این کار در کشورهای پیشرفته نمیدونم بکنه؟ چرا آمریکا نمیدونه یک گروه مسلح در فرانسه درست بکنه؟ یا حتی در کشورهای پولدار خلیج فارس چرا نمیدونه این کار انجام بدن؟ پس باید محرومیت زدایی بشه. ولی ضمن اینکه بعد عوامل خارجی دستن در کار هستن، باید با اونم یک برخورد منطقی و درست بشه، نه برخورد عملی که فضا رو نظامی تر میکنه. در فضای نظامی رفتار مدنی ضعیف میشود، رفتار مدنی قوی بشود، گرایش های افراطی در انزوا میره.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای براهوی نجات، حالا جا به جایی هایی که در چند ماه گذشته شده، مثلا در زمینه انتصابات استانی، چه اثری در روحیه شهروندان و استان داشته در سیستان و بلوچستان و چه کارهای دیگه ملموسی در کوتاه مدت میشه برای بهبود اوضاع کرد؟
انتخابات اگرچه خیلی محدود بوده، اما بازتابش خیلی خوب بوده و این امیدواری رو حداقل ایجاد کرده که در آینده ما شاهد برطرف شدن یک سری تبعیض‌ها در این بخش باشیم، یعنی به کارگیری و مشارکت اهل سنت در مدیریت استانی حداقل. منتها همونطور که عرض کردم، این انتصاب‌ها خیلی محدود بوده و با توجه به اینکه تبعیض‌های خیلی زیادی در 35 سال گذشته در این منطقه اعمال شده، اینها کافی نیست و به قول آقای دکتر جلالی‌زاده جایی فرموده بودند که ما باید دولت رو به این سمت توجه بدیم که تبعیض مثبت در این مناطق قائل بشه، تبعیض‌های منفی که در گذشته بوده اینها بتونه برطرف بشه. یک سری کارهایی که دولت در کوتاه مدت میتونه در این مناطق انجام بده، علاوه بر بحث توسعه در ابعاد مختلفش، توجه به توسعه فرهنگی هست در این منطقه. با توجه به این که ما بزرگترین ضعفمون توی منطقه فقر فرهنگی هست و آمار بالای بیسوادی، کم سوادی در استان، فکر میکنم بیشتر سرمایه گذاری رو دولت باید در این بخش انجام بده، در حالی که الان بزرگترین موانع بر سر راه فعالیت‌های فرهنگی و تشکل‌های مدنی وجود داره. اگر این موانع همچنان وجود داشته باشه، ما نمیتونیم زیاد امیدوار باشیم که مسائل و مشکلات این استان در دراز مدت حل بشه. شاید مقطعی مثلا جناب مولانا با یک مذاکره بتونن برخی از مسائل و مشکلات رو حل بکنند، یا در حال دولت با تدابیری که به کار میگیره، با عقلانیت و گفتمانی که بهش اعتقاد داره، شاید بتونه یک سری از مسائل و مشکلات رو حل بکنه. اما اصل و اصل اون مسائل همچنان در منطقه باقی میمونه. توجه شما رو جلب میکنم که ما برای گرفتن مجوز تشکل غیر دولتی، چند پیش دوستانمون مراجعه کرده بودن به سازمان ملی جوانان که تشکل رو ثبت بکنن. دیدن که اختیارات این تشکل‌ها بسیار بسیار محدودتر شده از اون چه که مثلا 8 سال پیش در دوران اصلاحات بود. یعنی اینا فقط میتونن تحقیق و پژوهش بکنن، هیچ کار دیگه از دستشون بر نمیاد. خب این تشکل نمیتونه اثری هم داشته باشه اگر هم تشکیل بشه. باید حوزه اختیارات و وظایف تشکل‌ها گسترده‌تر بشه و همینطور صدور مجوز مؤسسات فرهنگی، روزنامه‌ها و نشریات در منطقه تسهیل بشه.
آقای جلالی زاده، کدوم بخش‌های حاکمیت و نهادهای نظامی مستعدتر هستند برای تحکیم مناسبات با جامعه مدنی، علما و سرآمدان اهل سنت؟
والا به نظر من متاسفانه چون این زمینه گفتگو زیاد گسترده نبوده و علنی نشده، نمیشه گفت که کدومشون مستعدتر است یا آمادگی بیشتری دارن. من معتقدم که قبل از این کار اولا باید نگاه عوض بشه، یعنی نگاه امنیتی نسبت به مناطق اهل سنت از سوی هر ارگان یا نهادی باید عوض بشه. بعد یا باید اداره این مناطق به خود اهل سنت و نخبگان و شرطان اهل سنت واگذار بشه، یا حداقل نیروهایی که از مرکز به این استانها و مناطق اعزام میشن نیروهایی باشه که از سعی صد و از رشد فکری و از روحیه تفاهم و تسامح برخوردار باشن. تا زمانی که این مسائل اتفاق نیفته، به نظر من مشکلات مناطق اهل سنت حل خواهد شد. و اگر خود مولانا تونسته باشند با یک بار مذاکره به فرض مشکل رو حل کرده باشند، در دفعات آینده به نظر من اعتماد خودش رو از دست خواهد داد و گروه های اپوزیسیون هم به حرفایشون گوش نخواهند داد.
آقای رحمانی، تا چه حد سنتی که آیت الله بروجردی مرجع تقلید معروف شیعه تا دهه 40 رواج داد که بر طبل مخالفت میان شیعه و سنی نکوبند علمای شیعه، هنوز قابل اتکا و رجوع برای کاهش استکاکای مذهبی، قومی و منطقه‌ای؟
این قدرت آقای بروجردی تنها مرجع اعلام خوب نقش داره، ما الان مرجع اعلام نداریم، ولی الان تکثیر شده نگاه آقای بروجردی در کنار اینو افراطگرایی مذهبی که متاسفانه خطرناکه. امروز آقای بیات زنجانی، خانواده های منتظری و بسیاری از مراجع در قم هستند که میتوانند این رو همراه کنند و نگاه های مثل مولوی عبدالحمید. من متوجه مسئله ای دارم، ما گفتگو باید بکنیم. مولوی ها به نظر من باید راه گفتگو بیابند. اقلیت باید خودشو با اکثریت خوب نشان بده، اقلیت تعدادی میگم، ما فقط با اعلام خواسته ها به جای نمیرسیم. به نظر من الان زمینه در قوم وجود داره، زمینه که مخالفم داره و جمعی در میان اهل سنت هم گرایش افراطیت. ولی در ایران این گرایش افراطی هنوز مرجعیت قدرتمند ندارن، چهرهایی مثل مولوی ندارن و ما نباید اجازه بدیم این گرایش افراطی چهرهایی مثل مولوی ها پیدا کنن. مولوی ها میتوانن با کاکای کردستان و روحانیون قم واقعا رو تسامح مذهبی با هم گفتگو کنن و این امکان پذیر هست. شما وقتی که حتی هاشمی رفسنجانی چنین سیگنالی میزنه، وقتی مراجع در قم میزنه، اینو باید گرفت در مقابل نگاه های افراطی گذاشت. این گفتگو الان نیاز دوباره باید تقویت بشه و به نظر من زمینش هست و نباید اجازه داد چهره های مرجع افراطی در میان اهل سنت مثل تو شیعه در حالا ایران قوی بشن، مثل آقای مصباح یزدی که چهره افراطی شیعه است و این خیلی خطرناکه و ما باید این چهره های افراطی رو نقششان در حوزه های علمی دینی کم کنیم تا راه گفتگو بیشتر باز بشه.
بسیار خوب، با سپاس از شما آقای تقی رحمانی، آقای جلال جلالی زاده و آقای محمود براهوی نژاد، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.